بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء و عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه. هدیه محضر مبارک حضرت بقیت الله و جهت سلامت و تعجیل در فرج اون حضرت، صلواتی رو با محبت عنایت بفرمایید. خب خدا را شاکریم، الحمدلله بازم توفیق هست محضر شما قرآنیان انجام وظیفه کنیم. اگر خاطر شریفتون باشه بحث ما در مورد مهمترین و اولین رکن، در واقع باب ورود به محضر قرآن کریم بود که از اون به طهارت یاد کردیم و عرض شد که اصل طهارت به معنای اون فطرت اولیه توحیدی همه اشیاء عالمه، یعنی خلقت اولیه همه موجودات، چرا که همه موجودات بر اساس فطرت اولیه‌شون توحیدی آفریده شدن. هر چه که از این فطرت اولیه فاصله بگیرن، دست خورده بشن، دارن از اون طهارت اولیه‌شون فاصله میگیرن، به آلودگی و قذارت و نجاست نزدیک میشن. توجه بکنین. پس ما دو تا طیف داریم، یه طرفش محض توحید و طهارت و یه طرفش میرسه هر چی بره جلوتر فاصله بگیره داره به قذارت و نجاست نزدیک میشه، که میشه عین نجاست، که میشه اون شرک اکبر که کفار در واقع مشرکین هستن. خب انسان اینطور هست که همه انسان ها وقتی متولد میشن محض طهارت آفریده میشن، یعنی بیشترین نزدیکی را به خدا دارن اون لحظه. روایت داریم که کل مولودن یولد و علی الفطره، تا اینکه شرایط زمانه و مکانه و پدر و مادر و دیگران همه باعث میشن چی بشه؟ لحظه به لحظه فاصله بگیره از خدای خودش. پس این نکته اول که اول مسیر ما با طهارت عجین هست. اما متاسفانه ما انسانها عموماً این مسیر رو چکار میکنیم؟ میریم که فاصله میگیریم، یعنی از این طهارت فاصله میگیریم. نکته مهم پس تو زندگی ما الان این میشه، چه کنیم که برگردیم به این سمت طهارت، اون چرا که داشتیم باز یابیم، دوباره اونها را تحصیل کنیم در واقع. خب خود قرآن کریم میگه من این وظیفه رو به عهده گرفتم، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خودش میفرماید، میگه من این کارو میکنم که به بهترین. اقوم یعنی چی رفقا؟ یعنی اون که محکمترین، باقوامترین، اونی که بهترینه برای شما، من شما رو به اون هدایت میکنم. اینجا یه نکته لطیفی هم عرض کنم بین پرانتز که قرآن کریم مثل پزشک عمومی نیست که هر کی بره سراغش، نه، تخصصی کاملا. هر کسی با مریضی خودش بره محضر قرآن، دارویی که میده مطابق خود مریضی اوست و اقوام است از این جهت، یعنی بهترین حالت برای او را به اون هدیه میکنه. من همینجا از فرصت استفاده میکنم نام جلسه را منور میکنیم به نام مبارک مادرمون صدیقه اطهر سلام الله علیها. روایتی را از ایشون نقل میکنم که حضرت فرمودن که من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کس این کارا کرد به سمت خدا خالصترین عبادتاشو فرستاد، یعنی گفت فقط برای تو، خودش خالص کرد، خدا چیکار میگه؟ یه بده بستونه، او تو میفرستی بالا برای خدا، خدا هم بالاترین و بهترین و افضل مصلحت تو را برای تو روزی میکنه. پس ببینید قرآن اینو داره میگه، میگه من هدایت شما را به عهده گرفتم و اقوام اون را، بهترینش را. خب نکته‌ای که هست این هست که ما از کجا بفهمیم که تو مسیر هدایت قرار داریم، یعنی نشه که مدت‌ها مسیر رو بریم بعد ببینیم که ای دل غافل، راه رفتیم کلی عمرمون گذشته فکر می‌کردیم راه رو درست رفتیم. به تعبیر قرآن که میگه که اینها بدبخت‌ترین و خسارت زده‌ترین آدمان، که الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکردن دارن خوب عمل میکنن، اما وقتی میبینن میبینن هیچ، همه گم شده، همه رفته پوچ شده. خب پس این خیلی مهمه برای ما، ببینیم چی باید ملاک چیه، از کجا بفهمیم در مسیر هدایتیم. دو تا آیه تو قرآن هست خیلی نازنین و قشنگه، البته با هم فاصله داره، یکی سوره انعام هست یکی سوره زمر. من از دوست عزیزم خواهش میکنم اینا انشالله تلاوت میکنن بعد روش توضیح میدم. بفرمایید.
فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرید ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
این آیه سوره انعام، حالا سوره زمر رو توجه کنید.
افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
خب توجه کنید، آیه اول می‌فرماید که اگر خدای متعال اراده کرده باشد کسی را هدایت بکند، چی کار می‌کنه؟ این ملاک. اگر خدا بخواد کسی را هدایت کنه، در واقع یشرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میدهد برای اسلام. شرح صدر خودمونیش دیگه ما هم داریم دیگه، تو فارسی میگن یعنی سینه او را، وجود او را باز میکند، سعه به او میدهد. برای چی؟ للاسلام، برای تسلیم شدن در مقابل حرف حق، برای اینکه عمل صالح را با طیب خاطر با آغوش باز قبول کنه. ببینید توجه کنید رفقا، این اتفاقی نیست که شما میبینید مثلا دو تا نوجوان توی خونه، توی شرایط، توی اجتماع بزرگ شدن، یه نوجوان اشتیاق عجیبی به عبادت و نماز شب و قرآن خوندن و اینا داره، بعد میبینید یه جوان دیگه اصلا بی خیال همه این مسائل، با اینکه هر دوتا یه جا بزرگ شدن. این لطف خداست، این همون هدایت است. میگه یشرح صدره للاسلام، باز میکنم راه را که اون با اشتیاق بیاد جلو. اما مقابلش، و من یرد ان یذله، اگر کسی را بخوام گمراه بکنم، که اینا حالا توضیح میدیم که چرا خدا گمراه میکنه یکی ها، آیا همینطوری گمراه میکنه، خدا آیه آخر توضیح میده. اما اگر من اراده کردم کسی را گمراه کنم، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه‌ش را چنان تنگ میکنم که هیچ تحمل حرف شنیدن حرف حق را نداشته باشه. توصیف خدا خیلی قشنگه، عجیبه، اونم اون زمانی که هنوز بشر نتونسته بوده به آسمان ها سیر بکنه و ببینه که آقا مثلا بری بالا آسمان ها در واقع نفس کم میاد و اکسیژن کم میاد. اون زمان خدای متعال میگه، مثال میزنه، میگه کسی که اینجوری هست شبیه کسی است که داره تو آسمان ها میره بالا، انگار داره نفسش بند میاد، حرف حق رو میشنوه نفسش داره بند میاد. چرا این اتفاق میفته رفقا؟ کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این آدم اهل معصیت و گناه بود، این آدم اهل مقابل طهارت بود. ما هم برای همین چیکار میکنیم؟ این خباثت و آلودگی را که خودش انتخاب کرده بود را، یجعل الله الرجس علی الذین، اینو تو تفاصیل ببینید، مرحوم علامه هم اشاره میکنن، این الانشون میده که دیگه حالا اوز که حکمرانی میکنه، دیگه انسان خودش دست خودش نیست، حالا معصیته که دیگه به او حکمرانی میکنه و او رو به او میگه که چیکار بکنه. خب اما میریم سراغ آیه بعدی. آیه بعدی میفرماید که همین شرح صدر رو بیشتر بازش میکنه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خب حالا اگر خدا به کسی شرح صدر داد، دل او را مشتاق شنیدن حرف خوب کرد، مشتاق نماز شب، مشتاق عبادت، مشتاق گریه برای خودش کرد، این چه اتفاق میفته؟ آیا این داره کورکورانه پذیرش میکنه اینها را؟ یعنی شرح صدر کورکورانه است؟ نه، میفهمد فهوه علی نور من ربه، یه نوری خدای متعال به او داده که او دارد میبیند و انتخاب میکند. او داره با نور الهی، شبیه کسی که سوار این ماشینه، در واقع مجهز شده، جلوی راهشو داره میبینه و داره مسیر را میره. در مقابل کسی که خدا سینه‌اش رو تنگ کرده و برای شنیدن حرف حق جلوی او را گرفته، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، اینها قساوت قلب میگیرن در مقابل ذکر خدا، اولئک فی ضلال مبین، مثل کسیه که تو تاریکی مطلق داره حرکت میکنه، هیچ چیزی جلوش روشن نیست که اون را ببینه. خب اما به عنوان نکته آخر و پایانی، یک در واقع مطلب مهم رو قرآن ادامه میده. این خیلی جالبه. ممکنه کسی خدشه بکنه، بگه که آقا بله، حالا قبول داریم که این یک ملاکه که من ببینم آیا در مسیر هدایت هستم یا نه، اینه که خدای متعال سینه من رو باز کرده، آماده پذیرش معارف الهی هستم. خب ما میبینیم که اختلاف هست تو معارف الهی، تو اعمال همه یه جور حرف نمیزنن، پس ما از کجا بفهمیم دقیقا مسیر دقیقا همینه که داریم میریم؟ با اینکه جواب داره، ولی میخوام بگم برفرض این اشکال، اگر بپذیریم، خدای متعال ادامه همین آیه، آیه ای را میفرماید که دیگه به قول معروف حرف رو تموم میکنه، میگه من یه نشونه میدم که این نشونه ردخور دیگه نداره، اگر دیدید این نشونه را دارید، بدونید تو مسیر هدایتید. بشنوید آیه رو.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
احسنتم. بفرماید که الله نزل احسن الحدیث کتابا، این خداست که دارد کتابی را نازل میکند، که چیه ویژگی هاشو توجه کنین. احسن الحدیث، بهترین سخنی که ممکن است، کتابا، به صورت یک کتاب نوشته شده، مکتوب در اختیار شما، متشابهن مثانی، که من اینا شما را ارجاع میدم رفقایی که اهل پژوهش و دقت هستن، اینجا مرحوم علامه طباطبایی بحث بسیار مهم و جدی دارن، از این آیه استفاده های زیادی میکنن، به خصوص برای بحث تفسیر قرآن به قرآن خودشون. این در واقع من اجمالاً فقط بگم، بحث این رو مطرح میکنه که آیات یکی همدیگر رو دارن تأیید میکنن، همدیگر رو دارن تفسیر میکنن. از این عبور میکنم، اینجا شاهد مثال من هست، قرآنی که این طور برای شما نازل کردیم این ویژگی رو داره. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، هر کسی که خشیت پروردگار در دل او باشد، با روبرو شدن با این کتاب، تقشعر رو منه جلود الذین، پوستش اصلا جمع میشه از در مقابل خشیتی که از عظمت خدا پیدا میکنه، خودش جمع میکنه، پوستش جمع میشه. اما چی میشه؟ ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، بعد از اون که دیگه عظمت خدا گرفتش، حالا به رحمت خدا آرام میشه، تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. خدای متعال میفرماید ذالک هدى الله، ببینید این هدایت است، اگر اینو دیدین بدونین تو مسیر هدایتین. ذالک هدى الله، یهدی بهی من یشا و من یزلل الله فما له من هاد. اگر خدا بخواد کسی رو هدایت بکنه میکند و اگر کسی رو بخواد اضلال بکنه میکنه، که بر اساس نکاتی که عرض کردیم نتیجه این شد که اگر کسی رو هدایت میکنه به خاطر اینه که داره سمت طهارت نزدیک میشه، و اگر او را اضلال میکنه به خاطر اینه که داره از طهارت و از توحید دور میشه. خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده روز به روز و لحظه به لحظه به حقیقت قرآن کریم انشاءالله نزدیکتر بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.